این جریان بحرین تقریبا در چه زمانی؟ تقریبا همزمان چند سال بعد از این بود؟
نه خیلی خب اینی که از خیلی اول شروع کردیم نه. بحرین خیال میکنم انگلیس ها با ایادی که داشتن با شاه صحبت کرده بودن، حالا ممکنه رئیس قسمت اینتلیجنسشون در ایران، اونا با علازت خیلی تماس داشتن، تماسشون هم بلاواسطه بود. این اواخری که من در کار بودم، یعنی این چند سال آخر، این تماس به طور دائم بود، یعنی حالا هفته یه روز یا دو روز طور مرتب بود. به هر حال به علازت گفته بودن که ما از خلیج فارس خارج میشیم و شما بایستی تکلیف بحرین روشن بشه، ما نمیتونیم استخون را زخم بذاریم و همینجوری بریم از خلیج فارس. ما عجله داریم، در این تاریخ معینی دولت اعلان کرده که از خلیج فارس خارج میشه و تا قبل از اون شما باید کار بحرین تموم بکنیم. اعلیحضرت یه روزی که من شرفیاب بودم برای کارهای دیگری، موضوع بحرین رو پیش کشید. موضوع بحرین پیش کشید و خطی ما صحبت کردیم و من اعلیحضرت عرض کردم که بسیار بسیار موضوع این بغرنجیه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم از حقوق خودمون بگذریم. از اون برم اشکالات کار رو میدونیم چیه. انگلیس ها دارن خارج میشن. حالا انگلیس ها از اینجا رو به ما واگذار کنن. بعید میدونم. واگذار نکنن ما چه باید بکنیم. ما در تمام دوره قاجاریه و ضعف قاجاریه هیچ وقت حاضر دولت ایران حاضر نشد که سر سوزنی به حقوقی که نسبت بحرین داره خدشه وارد کنه، یعنی یه یادداشتی بنویسه یا یه کاری بکنه که از حقوق خودش صرف نظر کرده باشه. از وقتی هم که به علازه درس میکردم، از وقتی هم که من در وزارت خارجه بودم و تصادفاً از کارهای اولین رئیس اداره انگلیس بود، ما به هر ترتیبی شده بود یادداشتی به صفات انگلیس می‌نوشتیم، تذکر می‌دادیم حقوق خودمون و راجع بحرین و اینکه بحرین جزو لایتجزای خاک ایران. این جمله دیگه اصلا دیگه کلیشه شده بود، بحرین جزء لایتجزای خاک ایرانه. نمیشه. اعلیحضرت دستشون رو باز کردن، گفتن اولا بحرین قسمت اعظمشون عربه، اکثریت زبان عربی حرف میزنه. بحرین یه وقت نفت داشت، از بین رفته. صید مروارید هم جالب دیگه نیست. از لحاظ اقتصادی یک بار رودوش ما، یعنی ما از بودجه مملکت مبالغ زیادی بایستی بذاریم صرف عمران و آبادی و کارهای دیگری که در بحرین در پیشه بکن. بنابراین این یه دوش سر بار ما. از لحاظ اجتماعی هم بحرین رو من باید به زور نظامی نگه دارم، یعنی اونجا همیشه باید یکی دو لشکر داشته باشه. بنابراین بحرین یه جایی است که نه از لحاظ اقتصادی به درد ما میخوره، نه از لحاظ استراتژی با داشتن تنگه هرمز در دستمون و جزایرمون، نه از لحاظ سیاسی جز زحمت و دردسر و خرج چیز دیگه برام نداره. خب این استدلال ایشون بود. من به حضور اعلیحضرت عرض کردم که باید خیلی فکر کرد. خلاصه بعد از مدت ها فکر، وقتی من اعلیحضرت اینطور مصمم دیدم و وقتی اعلیحضرت شبیه همین افکار خودش در مصاحبه مطبوعاتی گفت، من به فکرم رسید که به اعلیحضرت عرض کنم که قربون، خب حالا که شما اعلیحضرت این تصمیم دارید، باید به طرز آبرومندی این کار عملی بشه. باز هم عرض میکنم قاجاری حاضر به این کار نشد. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. تا من اسم سازمان ملل رو گفتم، اعلیحضرت اظهار کرد خیلی خوب فکریه. همینه بچسبیم و راجع به این مطالعه بکنیم. که اصلا قضیه رو بذاریم به عهده سازمان ملل متحد. هر چی اون نظر میده و هر چی اون رأی میده. من دی آمدم و یه مقدار در این موضوع فکر کردم و از تهران آمدم طبق قرار قبلی گذاشته بودم با پروفسور هانری رولان که از دوستان مصدق بود و از کسانی بود که خیلی به مصدق احترام داشت. علازم ازش خوشش نمی آمد، ولی اینجا دیگه مسئله مملکت بود، خوش اومدن و خوش نیامدن تو کار نبود. وقتی من اسم رولان رو بردم، علازم حرفی نزد. من با رولان قرار گذاشتم و آمدم به دیدن رولان در بروکسل و مسئله رو براش عنوان کردم که ما یه راه حقوقی میخواییم از مجرای سازمان به ملل که او دخالت کنه و هر جور تصمیمی هست اون بگیره و بذاریم به عهده او. در خلال این مدت وزیر خارجه کویت با آقای زاهدی تماس گرفت راجع بحرین. معلوم شد که انگلیسا کویتی ها رو تحریک کرده بودن. تماس گرفت و اظهار کرد که قضیه بحرین رو ما اصلا خودمون حل کنیم، ما به انگلیسا کار نداشته باشیم. زاهدی هم از این موضوع خیلی خوشحال شد، غافل از این که کویتی هر کاری میکنه به دستور انگلیسیه و به دستور انگلیسه. زاهدی برای اینکه اصولا بگم یه آدم وطن پرست و در قسمت بحرین هم درست نظریاتش مخالف نظریات شاه بود، گفت بحرین رو بعد از بود رب گرفت و نگه داشت. به هر حال از این پیشنهاد کویتی ها زاهدی خوشحال شد و بعد هم گفتن که ما یه نماینده میفرستیم تهران با شما صحبت بکنه. اینو وزیر خارجه کویت به زاهدی گفته بود در یکی از این جلسات خارج از مملکت.
پایان نوار شماره 2.